بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث کیفیت احرام، جلسه 717، شنبه مورخه 3/7/95.
صلاتن ترغم و انوف الجاحدین، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در مقدمات حرام بود که گفته شده است واجبند این مقدمات. مقدمه دوم غسل حرام بود. در رابطه با غسل حرام توائفی از روایات مطرح شد که اما به مدلول مطابقی ظهور در وجوب غسل احرام بود، مثل فلیغتسل، و اما به مدلول التزامی وجوب غسل احرام رو مثبت بود، مثل یعید الغسل. گفتیم با این روایات چه کنیم. مدرسه نجف بیانی داشت، قبلا اشاره کردیم. عرض می‌کنیم که ما معتقدیم روایت معتبری داریم تام الدلاله است و مدلولش این است که غسل احرام سنت و مستحب است. این روایت قرینه خواهد شد در این که رفع ید می کنیم از ظهور این روایات در وجوب غسل احرام. به قرینیت این روایت نتیجه میگیریم که غسل احرام راجح است نه واجب. لذا یعید الغسل هم با این نگاه دلالت داره بر استحباب اعاده و نه وجوب اعاده. روایت در عیون اخبار الرضا علیه السلام جلد اول صفحه 130 روایت مبسوط علل است از فضل ابن شازان که سأل مأمون عن الرضا علیه السلام ان یکتب له محض الاسلام. در این روایت جملاتی آمده است: غسل یوم الجمعه سنتون و غسل العیدین و غسل دخول مکه و المدینه و غسل الزیاره و غسل الاحرام و اول لیلة من شهر رمضان و لیلة 17 و 19 و 21 و 23 هازه الاغسال سنتون و غسل الجنابت فریزتون و غسل الحیض مثلو. یک نکته راجع به سند این حدیث است و نکته راجع به دلالتش، اما در رابطه با سند در گذشته توضیح داده ایم که ولو در یکی از نقلها و طریقهای این روایت ابن عبدوس از مشایخ شیخ صدوق ممکنه توثیق مستقیم نداشته باشه، لکن از راه تعویض الاسناد ما سند این کتاب العلل فضل ابن شازان رو به حضرت امام رضا علیه السلام اعتبارش رو ثابت کردیم و قبول کردیم. اشکالی هم مطرح بود که استبعاد شده بود بلکه نفی شده بود، کما عن بعض الاعلام، که فضل بن شازان نمتونه از امام رضا علیه السلام حدیث نقل کنه، که این نظریه رو بعضی از اتباع مدرسه نجف، بعضی از رجالیون قوم مطرح کرده بودن. به تفصیل بحث کردیم، شواهدی اقامه کردیم، استبعاد رو برطرف کردیم که نخیر، ممکنه فضل ابن شازان از امام هشتم علیه السلام حدیث داشته باشه. حالا اگر ببینید در رسیه اشاره مختصری بکنید چی بوده این بحث، که حالا دوستان باز خواستن پیگیری بکنن پیگیری کنن که دیگه وارد نشیم تکرار نکنیم بحث.
اول مباحث کتاب الحج جلسه ششم تاریخ 2/8/89 بحث مسئله وجوب حج هر سال است تا یک بار ادله مطرح شده تاریخ دوم همین روایتی که روایت از اشعلل از علل حضرت شازان که سه نقطه سندی داره، یه بحث خود عرض خطیبه هست، ما اونجا نکته دوم همین بحث که فرمودید این ادعا میکنیم به طریق دیگر اعتبار این روایت را از طرف شیخ طوسی در فهرست در رابطه با فضل نشاطان پس از اینکه جزیرن بالاخره متکلم و فقیه هم دلیل و غرب و کتب فضل را میشمارم از جمله کتاب العلل را میشمارم پس از ذکر کتب کتب شیخ طوسی به تمام کتاب کتب و روایات دو طریق میکنم یکی اختر از ابو کتبی و روایاتی از عبدالله شیخ خونه شیخ مفید از محمد ابن علی ابن حسین از محمد ابن الحسن از احمد ابن ادریس از علی ابن محمد ابن قتیله از حضر نشاطان این طریق هست از دوست رشتید و از این طریق
بله وقت ابن قتیله هم که کاملا توضیح دادیم
بحثی که مطرح کرده که حضرت شادان از مامزان نفتونه از علشم آوردیم و
نفت خیلی پس بنابراین سندن که مشکلی نداره ولو بعضی از اعلام نجف حفظه هم الله همچنان مصرن برای که این بحث علل و یعنی کتاب العلل و سندش قبول نمی کنن ولی شبهات همین شبهاتیست که اشاره شد ممکنه یه شبهات دیگری در کنار که به نظر ما قابل جوابه لذا سندن ما کتاب العلل فضل ابن شازان که پراکنده در عیون اخبار و رضا هست جای دیگه هم نقل شده کتاب علل الشرایع شیخ صدوق هم باز گزارشگری از کتاب العلل فضل ابن شازان کرده سندش قبول داریم به نظر ما معتبر است سه تا سند شیخ صدوق نقل میکنه دو سند شیخ طوسی داره که تجمیع الاسناد و اون طریق شیخ طوسی که ابن عبدوس درش نیست کاملا مسئله را تمام میکنه از جهت سند مشکلی نداره بحثاش گذشته حالا باز اگه نکته جدیدی آقایون توی زمینه داشتن اشاره کنم که خب مهمه این اعتبار کتاب العلل آثار و نتایج فقهیه مهمی برش بار بفرمایید آها اون که گفتم بررسی کنید بله نیامده بله ولی اونم اون نکته ایم که باز شیخ صدوق میگه که این اصح طرق همین طریقه اونم ما میتونیم قرینه بر وساقت خود ابن عبدوس بگیریم لذا حتی با این نگاه میتونیم خود سند شیخ صدوق رو هم تصحیح بکنیم که اصح هم اصح متنی نیست چنانچه بعضی از تلامذه مدرسه نجف علام و نقل در درسشون بعضی شاگرداشون گفتن که ایشون گفتن اصح یعنی اصح متنی است چون تفاوت متنیه اونم به نظرم جواب دادیم اونجا چون یادمه که بررسی شده بسیار اما از حیث دلالت هم یک اشکال شده است به دلالت این حدیث و اون اشکال که بعض المحققین دارن این است که گفتن فرض کنیم این روایت که شیخ صدوق به سه طریق از فضل ابن شازان نقل می کند کثرت طرق علامت وثوق به صدور باشه سندن مشکلی نداشته باشه ولیکن از جهت دلالت حدیث دلالت نمی کند که غسل احرام مستحب است نه واجب وجهش این است که سنت در مقابل فریضه گاهی اطلاق میشه و مراد به سنت ما سنه النبی من الواجبات است، در مقابل فریضه که ما فرضه الله فی القرآن است. این اطلاق هست در روایات، لذا در این حدیث هم محتمل است که امام هشتم که می فرماین غسل الجنابت فریضتو غسل الحیض مثلو، یعنی اقصال واجبهی که در قرآن بهش اشاره شده، اینا فریضه. غسل الاحرام سنتون، یعنی ما اوجبه النبی فی السنه، تو قرآن نیامده ولی پیغمبر اینا رو سنت و واجب قرار داده است. لذا میگوین برخی از محققین سند ولو قبول باشه یا وثوق به صدور، ولی دلالت این روایت مشکله. غسل الاحرام سنتون یعنی ما فرضه النبی فی الروایات، نه اینکه قرآن واجب کرده باشه، مما اوجبه النبی است. لذا میگن این روایت دلالت نمی کنه برای که غسل احرام مستحب. عرض میکنیم این اشکال در بعضی از موارد ممکنه اشکال قویی باشه، برخی از روایات رو دچار اجمالم بکنه این اشکال، ولیکن در این روایت این اشکال ساقطه، قابل قبول نیست. مستشکل به ذیل روایت ظاهرن توجه نکرده، در ذیل قرینه اطمینانیه داریم که مراد از سنت یعنی مستحب، مراد از فریضه هم یعنی واجب. این قرینه مطلب رو تمام میکنه. به ذیل روایت مراجعه کنید، بعد از اغسال به نمازهای سنت و نمازهای فریضه میپرداز روایت، میگه صلوات فریضه 18 رکعت است و صلوات سنت 34 رکعت است، 8 رکعت قبل از نماز ظهر، 8 رکعت بعد از نماز ظهر، مستحبات و نوافل رو میپردازه. خب این قرینه اطمینانیه است که نمازهای فریضه 18 رکعت است، یعنی واجب 17 رکعت، ببخشید 17 رکعت، 17 رکعت است. بله، نمازهای سنت 34 رکعت است. خب به روشنی دلالت میکنه برای اینکه فریضه یعنی واجب، اینم یعنی مستحب، 17 در مقابل 34، این 34 مستحبات، اون 17 رکعت هم نمازهای واجب، این روشنه. لذا این ذیل قرینه اطمینانیت بر این که مراد از سنت و فریضه در این حدیث در حدیث علل یعنی واجب و مستحب نه ما فرضه النبی فی السنه و ما فرضه الله فی القرآن. جای دیگه ممکنه این اطلاق باشه ولی در این روایت به حکمی قرینه میگه نمازهای واجب 17 رکعت ایناست، نمازهای سنت 34 رکعت ایناست. خبی به روشنی دلالت میکنه سنت در مقابل فریضه یعنی مستحب باست. خب دیگه اون رو قرینه بگیرید ایبی نداره. ما میگیم دیگه نه اگه این نبود ما نمیتونستیم، بالاخره در برخی از همین اقصال هم اشکال هستش، مثل غسل جمعه مثلا. حالا افتاز اینجا داره غسل جمعه سنه، بله مثل غسل زیارت، مثل غسل دخول مکه، مثل غسل دخول مدینه، ولی ظهورساز نیست، برای که ممکنه یک کسی ادعا کنه بگه سنت در اونجا به یک معناست در اینجا به یک معنا، ولی او بعیده. ولی به نظر ما این قرینه ذیل مطلب رو تمام میکنه اصلا دیگه، جای این که همچه اشکالی که بعضی محققین کردن جاش نخواهد. نتیجه این که به نظر ما رفع ید میکنیم از ظهور روایات فلیغتسل و روایات یعید الغسل در وجوب، حمل میکنیم اینا رو بر استحباب اعاده، لذا نتیجه میگیریم غسل احرام مستحب است. کدوم اشکال؟ چرا؟ نه با این قرینه دیگه یعیدو حمله بر استحباب میشه، استغرابی هم نداره، حمله بر استحباب درستم است. حمله بر استحباب در مثل یعید الغسل این فراوانم هست، استبعادی هم نداره که آقای خوی استبعاد کردن. مثلا ببینید در رابطه با غسل جمعه روایات رو ببینید، همین کلیشه یعید الصلات کسی که بدون غسل جمعه نماز خونده است، در روایاتی آمده یعید الصلاة علیها ان یغتسل و یعید الصلاة، مثل موثقه عمار ساباتی باب هشتم از ابواب اغسال مسنونه حدیث یکم رو مراجعه کنی. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجله یمس الغسل یوم الجمعه حتی صلا، قال ان کان فی وقت فعلیه ان یغتسل و یعید الصلاة. اینو مگه حمله بر استحباب نمی کنن آقایان؟ مشهور بلکه جل علمای را حمله بر استحباب می کنن. علیه ان یغتسل و یعید الصلاة، یه حمله بر استحباب در کلیشه یعید الصلاة مشکلی نداره که آقای خویی اشکال میکنن نمیشه اینا علا طرف اید. نخیر، وقتی قرینه دیگه داریم که غسل احرام مستحب است، یعید الغسل یعنی استحبابن، یعنی ثواب داره این کار رو بکنید، این که مشکلی نداره. دقت کنید مدرسه نجف و جمعی از فقها که روایت فضل ابن شازان رو در علل معتبر نمی دانن، برای حمل این روایات غسل احرام بر استحباب یه دلیلی دارن، اون دلیل رو اشاره کنیم، یه مناقشه درش هست اونم ذکر کنیم. دلیلشون این است که آقایان میگوین درست ظهور این روایات این است که غسل احرام واجبه، فلیغتسل علیه ان یعید، ولیکن به دلیل این که میبینیم مشهور علما فتوا به وجوب ندادن، ما نتیجه میگیریم لوکان لبان اگه غسل احرام واجب بودی همه روایتم داله بر وجوبه، این مخفی نمیمون بر علما بر مردم که انه یه سیره ای درست میشد که حتما باید افراد غسل احرام کنن، فقها فتوا به وجوب بدن، در حالی که میبینیم مشهور فقها فتوا به استحباب دادن. این نکته رو قرینه میگیرن بر این که رفع ید کنیم از ظهور این روایات و بگیم روایات دلاله بر اون ظهور در وجوب داره، اما توجیه میکنیم میگیم مقصود استحبابه. خب شهرت رو اینجوری بیان میکنن، میگن مثلا ببینید مرحوم شیخ در مبسوط و یستحب ان یغتسل عند الاحرام، علامه هلی در سه کتابشون در تذکره و در مختلف و در تحریر ادعای شهرت بلکه اجماع و عدم الخلاف دارن که غسل احرام واجب نیست. مثلا ببینید یستحب الغسل اذا اراد الاحرام من المیقات ولا نعرف فيه خلافا، این کلام علامه است. در تذکره هذا الغسل ليس واجبا في قول اکثر اهل العلم، در تحریر وليس بواجب اجماعا. باز علامه از شیخ مفید نقل میکنن که ایشون هم فرموده غسل الاحرام للحج سنت بلا خلاف، بعد میفرمان اختیار ابن جنید، سید مرتضی، سلار، ابن ادریس، ابن براج، ابی الصلاح حلبی، همه اینا مختارشون اینه که غسل احرام مستحب است. و این جمع غفیر از علما اگه اون روایات ظاهر ظهور قوی در وجوب داره، اگه اون ظهور را قبول داشتن فتوا به وجوب میدادن، از اینکه این مشهور فتوا به وجوب ندادن معلوم میشه بالاخره در اون روایات مثلا یه جوری از روایات استحباب فهمیدن، قرینه‌ای بوده مثلا به هر شکل استحباب از روایات فهمیدن. این مبنای افتای به استحباب در نزد جمع غفیری از علماست که روایت علل رو قبول ندارد. اینجا دقت کنی این گزارشگری ها و نقل اقوال رو که انسان ملاحظه میکنه، خب ممکنه به این نتیجه برسه مشهور مشهور قدما قائل به استحباب غسل احرام هستن. لذا مثلا قرینه بشه رفعیت کنیم از ظاهر روایات. ولیکن عبارتی از سید مرتضی در دست است که این عبارت ادعای شهرت قدماییه رو بر استحباب غسل احرام دوچار مشکله میکنه. عبارت سید در ناصریات اینه، اول نظر خودشونه میگن از صحیح عندی ان غسل الاحرام سنت ولکنها مؤکدتون غایت التأکید. خود اینجا مطلب خیلی خوب صحیح در نزد من اینه که غسل احرام سنت مستحبه، ولی بسیار تأکید شده برش. و این نظر خود سید مرتضی استحباب، خیلی خوب قبول، ولی این عبارت زیل رو ببینید: ولذش تبه الامر على اکثر اصحابنا و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب لقوه ما ورد فی تاکیده بل حق الاستحباب. ولذا اشتبه الامر على اکثر اصحابنا و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب. سید مرتضی به اکثر اصحاب نسبت میدهد که از روایات مؤکده اعتقاد پیدا کردن که غسل احرام واجب است. خب شد علی طرف نقیص. مرحوم علامه نسبت میدن به اکثر اهل العلم لا نعرف فیه خلافا اجماعا که غسل احرام مستحب است عند علماء اینا. سید مرتضی به اکثر اصحاب نسبت میدن که اعتقاد به وجوب غسل احرام داشتن. لذا دقت کنید، به نظر ما ولذا اشتبه الامر على اکثر اصحابنا و اعتقدوا ان غسل الاحرام واجب. خب ولی اقوام نظر خود چی میگه؟ ما به نظر سید که کار نداریم، فعلا میخوایم ببینیم شهرت بر چیست. شهرت رو میخوایم قرینه بگیریم که فلیختصر یعید الغسل داله بر وجوب نیست. کدوم شهرت؟ حرف اینه. علامه میگه شهرت در استحباب، سید مرتضی میگه نخیر اکثر اصحابنا اعتقدوا غسل الاحرام واجب. کدوم شهرت؟ خدا خیرتون بده، به شرط یک کسی نگوید اکثر اصحاب اینجوری نیستن. این روشنه دیگه. سید مرتضی است، سید مرتضی به اصل نص نزدیکتر تا جناب علامه است. علامه داره ادعا میکنه بسیار خوب، ولی سید مرتضی بسیاری از کتبی که دست اوست در دست ما نیست، میگه اعتقد و اکثر اصحابنا که غسل احرام واجب است. و کدوم شهرت قدماییه بر استحباب که قرینه بگیریم روایات رو حمله بر استحباب کنیم؟ لذا به نظر ما بعضی از اعلام مکتب قوم حفظ الله محقق داماد که قائل غسل احرام عرض کنم به حضور شما واجب وجوب شرطی هم داره، اگه کسی روایت علل و قبول نداشته باشه نمیتونه رفعیت کنه از روایات وجوب. تنها راه رفعیت از روایات وجوب شهرت قدماییت. با یه حرف سید مرتضی شهرت قدماییت در هم میریزه. ما نمیتونیم اثبات کنیم شهرت قدماییت بر استحباب است. درست نظر سید اینه، سید مرتضی میگه من نظرم این است که این روایات داله بر تأکد استحباب است. خب این فتوای سید که برای ما حجت نیست. ما از شهرت قدماییه میخوایم بگیم قرینه‌ای داشتن داله بر استحباب. خب شهرت قدماییه وقتی سید مرتضی نفرماید اکثر اصحابنا اعتقدوا به وجوب، شهرت قدماییه نیست. لذا تمسک به شهرت در این مورد لولا روایت معتبره علل و عیون اخبار الرضا نمیتونه قرینیت بر رفع ید از ظهور روایات غسل احرام در وجود داشته باشه. و لعل این که مرحوم آقای بروجردی هم در حاشیه بر عروشون میگن الاحوت و وجوبن غسل احرام رو بیاره از همین نگاه است. مرحوم آقای بروجردی شهرت قدماییه رو خیلی روش حساب میکنه. یه وقتی بحث کردیم ما در روش آقای بروجردی، ایشون برای شهرت قدماییه بسیار ارزش قائل است. اگه شهرت قدماییه بر استحباب ثابت بود آقای بروجردی نمیگفت الاحوت و وجوبن غسل احرام واجبه، غسل احرام رو باید بیاره. معلوم میشه ایشون هم در شهرت قدماییه با این نگاه سید بالاخره دچار تردید شدن. دقت کنید در بحث غسل احرام برخلاف بحث توفیر و شعر است، مقدمه اولی که ما بحث کردیم، در بحث توفیر و شعر ما اثبات کردیم ما قائل به وجوب توفیر شعر حتی یک نفر در بین قدما نداریم. اونجا از شهرت بالاتر رفتیم، اونجا قبول داریم، حتی اونجا گفتیم صاحب جواهر که به شیخ طوسی و شیخ مفید نسبت میده قائلن به وجوب توفیر شعر. ما بررسی کردیم گفتیم ثابت نیست، قرائن برخلاف داریم، نه شیخ مفید و نه شیخ طوسی قائل به وجوب توفیر شعر نیستن. لذا از احکام النساء شیخ مفید دلیل آوردیم که میگه سنت است توفیر الشعر. آثاری که بار میکنه قرینه قطعیه بود برای که ایشون مستحب میدونه توفیر الشعر رو نه واجب، و الا میگه بعد از تقصیر عمره باید توفیر باید سر نتراشد. اونو همه رو بیان کردیم. اونجا از شهرت چیزی بالاتر ما ثابت کردیم، هر آخرمون این بود از شهرت بالاتره، اصلا قائل نداریم توفیر الشعر واجبه. لذا اونجا به خوبی قرینه میشد بر این که روایات توفیر الشعر رو حمله بر استحباب کنیم، ولو یک روایت معتبر هم نداشته باشیم بگه توفیر الشعر مستحب است. اونجا مطلب تمام بود. اما در غسل احرام نمیتونیم این شهرت رو دلیل بر توجیه روایات بدونیم. خب الهنا نتیجه این شد به نظر ما به قرینه روایت علل که غسل الاحرام سنتون از روایات داله بر وجوب غسل احرام رفعیت میکنه. مما ذکرنا یظهر این که در کلمات بعضی دیده شده است که ممکنه روایات وجوب غسل احرام رو حمل بر تقیه کنیم، این مطلب عجیبیست جدا. حالا به ذهن بعضی از رفقام آمده بود در وقت طرح بحث، آمدن گفتن آه نمیتونیم روایات وجوب غسل احرام رو حمل بر تقیه کنیم، این عجیب جدا. وجهش این است که ما در بین اهل سنت یا قائل به وجوب غسل احرام اصلا نداریم یا قول بسیار شاذی است. عبارت ابن رشد رو ببینید، اتفق جمهور العلماء على ان الغسل للاحلال سنته، ادعای اجماع میکنه که جمهور علما میگن غسل برای احلال یعنی برای شروع احرام سنت است، این مستحب است. قائل به وجوب یا نداریم یا بعض الظاهریه که شاذ و متروکن قائل به وجوب غسل احرام شدن. این طوائف اربع از روایات رو حمل بر تقیه کنیم که چون اهل سنت قائل به وجوب غسل احرام بودن، ائمه در این روایات گفتن غسل احرام واجبه، فلیغتسل فلیعید الغسل، اصلا قائل نداره وجوب غسل احرام در بین اهل سنت، لذا اون روایت علل قرینه میشه که اصلا این روایات مقصود امام درش استحبابه و نه وجوب. این مطلب اول از مطالبی که در رابطه با غسل احرام است. اقوا این است که غسل احرام مستحب است و واجب نیست. سایر مطالب این بحث خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.